بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شوارق، صفحه 93، سطر پنجم. و منها انه لابد فی کل قابل للحرکت القصریه من مبدع میل طبیعی فیه لیکون معابقا داخلی. یا بحثمون در احکام میل بود. دو تا حکم رو قبلا ذکر کردیم، الان حکم سوم رو میخوام ذکر کنیم. حکم سوم عبارت از این است که هر متحرک قصری باید دارای میل طبیعی باشد، که اون میل طبیعی در مقابل قاصر مقاومت کند و حرکت قصری رو که قاصر بر جسم وارد میکند رو به ضعف ببرد. تا زمانی که حرکت قصری تمام شود و جسم به وسیله اون میل طبیعی به سمت مکان طبیعی خودش برگرده، یعنی حرکت طبیعی رو شروع کنه و به سمت مکان طبیعی برگرده. توضیح مطلب اینه که اگر جسمی هیچ میل طبیعی درش نباشد و قاصری بر او حرکت وارد کند، این جسم چون معاوقی ندارد به خاطر اون فشار و مبدأ حرکتی که از ناحیه قاصر آمده دائما حرکت میکند، چیزی هم وجود ندارد که مانع حرکتش بشه. اگر مانع خارجی نباشد دائما حرکت میکند. ما نمیخوام ثابت کنیم که متحرک و حرکت قصری مانع خارجی داره. مانع خارجی رو قبلا بحث کردیم، اونجا که خلأ باطل شد گفته شد که هر متحرکی که بخواهد حرکت کند در مقابلش مانعی وجود دارد، که مانع خارجی است و حرکت این متحرک رو رو به ضعف میبره تا وقتی که حرکتش رو منتفی کند. اما اگر مانع داخلی باشد، الان بحث ما در اینه که مانع داخلی چه وضعی داره. اگر حرکت قصری بر متحرکی وارد شود، مانع داخلی اگر وجود داشته باشد، این مانع داخلی حرکت قصری رو یا مبدأ حرکت قصری رو به ضعف میبره و یواش یواش حرکت قصری تموم میشه و بعد دو مرتبه این حرکت این متحرک به خاطر میل طبیعی که درش وجود داره حرکت طبیعی رو برخلاف حرکت قصری شروع میکنه تا به جایگاه اولیه خودش برگرده. حالا اگر مانع داخلی هم نبود، مانع خارجی نبود، مانع داخلی نبود، این جسم به حرکت خودش الالعبد ادامه میده، چون مانعی وجود نداره که حرکت رو تضعیف کند، حرکت همونطور که وارد شده یک نواخت پیش میره. الان بحث ما در این است که هر متحرکی به حرکت قصری احتیاج دارد به این که دارای میل طبیعی باشد، که اون میل طبیعی مانع داخلی برای این متحرک به حساب میاد. قبلا گفته بودیم که اگر متحرکی که حرکت کند با میل طبیعی خودش، این حتما یه معاوق و مانع خارجی دارد که حرکت رو رو به ضعف میبرد. در مورد مانع خارجی بحث کرده بودیم، دیگه احتیاج نیست که الان بحث رو تکرار کنیم. موجودی که حرکت میکند به حرکت قصری مانع خارجی دارد، موجودی هم که حرکت میکند به حرکت طبیعی مانع خارجی دارد. ولی الان بحث ما در مانع خارجی نیست. با توجه به اینکه خلع ممنوع است، مانع خارجی برای هر متحرکی موجوده و ما این رو در بحث خلع مطرح کردیم و گفتیم که هر متحرکی هم متحرک به حرکت قصری و هم متحرک به حرکت طبیعی باید مانع خارجی داشته باشه و خلعی نباشه. الان بحث ما در مانع خارجی نیست، از مانع خارجی فارغ شدیم. بحث ما در مانع داخلی. اگر متحرکی به حرکت قصری حرکت کند باید مانع داخلی داشته باشه. مانع داخلی همون میل طبیعی است که در جسم موجود است و از شد که این میل داخلی حرکت قصری رو رو به ضعف میبره تا وقتی که این حرکت قصری تمام شود. بله. بله، ممکنه که جسمی اصلا میل نداشته باشه، نه حرکت به سمت بالا کنه نه حرکت به سمت پایین، نه میل طبیعیش اقتضا کند مکان پایین رو نه میل طبیعی اقتضا کند مکان بالا رو. اون وقت قاصری بیاد فرض کنید مکان بالا یا مکان پایین برای این انتخاب کنه، در این صورت حرکت شروع میشه. اما محضوری که الان میخوام بگیم پیش میاد. ما نمیخوام بگیم جسمی داریم که میل نداره، ولی اگر فرض کنیم جسمی باشه که میل نداشته باشه، حرکت قصری میتونه روش وارد بشه. واقعا نظر از محضوری که بعدن میخونیم، حرکت قصری میتونه وارد بشه. حرکت قصری وابسته به مبدعی است که مبدع قاصری است که میل قصری رو در این جسم ایجاد میکنه، حالا چه میل طبیعی باشه چه میل طبیعی نباشه. اینطور نیست که با وجود میل طبیعی قاصر بتونه تأثیر بذاره و بدون وجود میل طبیعی قاصر نتونه تأثیر بذاره. قاصر مطلقا تأثیر میذاره. خب باشه، تعریف قصری شما میفرمایید، تعریف قصری اینه که برخلاف میل طبیعی باشه. البته تعریف این نیست، حالا فرض کنید تعریف این باشه، تعریف قصری این باشه که برخلاف میل طبیعی باشه. میگیم در جاهایی که میل طبیعی هست باید خلاف میل طبیعی باشه، در جایی که میل طبیعی نیست لازم نیست. حرکت قصری گفته نشده که برخلاف میل طبیعی، البته میگیم برخلاف میل طبیعی چون برامون ثابت شده که هر متحرک به حرکت قصری میل طبیعی داره. ولی اگه این مطلب ثابت نشده بود نمیگفتیم حرکت قصری حرکت برخلاف میل طبیعی، میگفتیم حرکت قصری حرکتی است که قاصری بر جسمی وارد کند، حالا چه اون جسم برخلاف این حرکت میل طبیعی داشته باشد یا برخلافش میل طبیعی نداشته باشد، اینطوری میگفتیم. اما چون حرکت قصری بدون میل طبیعی انجام نمیشه، الان میخوام همین مطلب رو ثابت کنیم، وقت گفتیم حرکت قصری حرکتی است برخلاف میل طبیعی. خب پس مدعا معلوم شد. ما میخوام ثابت کنیم همونطور که متحرک و حرکت طبیعی موافق و مانع خارجی دارد و همچنین متحرک و حرکت قصری مانع و موافق داخلی دارد. مانع خارجی متحرک و حرکت طبیعی جسمیست که فضا رو پر کرده، حالا هوا باشه آب باشه هرچی باشه. مانع داخلی متحرک و حرکت قصری هم عبارت از میل طبیعی است که در جسم موجوده. ما در مانع خارجی بحث نداریم، اونجا که خلا رو باطل کردیم مانع خارجی رو اثبات کردیم. الان بحث ما در مانع داخلی است، استدلالی میاریم برای اینکه مانع داخلی که همون میل طبیعی است باید برای متحرک قصری موجود باشه. استدلالمون نظیر همون استدلالی است که قبلا درباره مانع خارجی اقامه کردیم یا درباره نفی خلع اقامه کردیم که با این استدلال آشناییم چون قبلا خوندیمش. حالا وقتی من رسیدم به استدلال توضیح میدم. البته توضیحی که عرض میکنم حتما تکراریه دیگه، چون قبلا این استدلال آمده، منتها این استدلال قبلا برای اثبات مانع خارجی یعنی نفی خلع آمده بود، الان برای اثبات مانع داخلی یعنی وجود مل طبیعی میاد. و الا استدلال همون استدلاله. خب حالا من عبارتو بخونم. صفحه 93 هستیم، سطر پنجم، و منها یعنی از احکام میل هست این مطلب که لابد در هر موجودی که در هر جسمی که قابل حرکت قصری است، کل قابل یعنی کل جسم قابل، در هر جسمی که قابل حرکت قصری است لابد من مبدا میل طبیعی فیه، باید میل طبیعی در اون جسم وجود داشته باشه، در اون قابل حرکت قصری باید میل طبیعی وجود داشته باشه و الا حرکت قصری انجام نمیشه چنانچه خواهیم گفت، یعنی به محضور برخورد میکنه. لیکون این میل طبیعی چه در جسم قابل حرکت قصری وجود دارد، لیکون معابقا داخلی، چون تا معابق داخلی بشود برای حرکت قصری، همونطور که لابد فل حرکت طبیعی من قوام ما فل مسافه، در هر حرکت طبیعی لازم است یک قوامی در مسافت وجود داشته باشه، یعنی در اون مسافتی که متحرک به حرکت طبیعی داره طی میکنه باید یک قوامی وجود داشته باشه، قوام معینی، حالا میخواد هوا باشه میخواد آب باشه، که معابق خارجی بشود برای اون متحرک به حرکت طبیعی. از الحرکه یمتن و تحققها بدون معابق، حرکت بدون معابق ممتن و تحققه. اینو کجا اثبات کردیم؟ در حرکت طبیعی اثبات خلأ اثبات کردیم، نفی خلأ رو، پس اثبات شد معابق داخل خارجی. در اینجا هم اثبات میکنیم میل طبیعی رو برای متحرک قصری، پس اثبات می شود مانع داخلی. بنابراین حرکت چون یا قصری است یا طبیعی است، طبیعیش با مانع خارجی سر و کار دارد، قصریش با مانع داخلی سر و کار دارد. چون حرکت منقسم میشه به این دو قسم و ما حرکت دیگری نداریم، حرکت ارادی هم به نحوی طبیعی یا قصری حساب میکنیم، اون جدا حسابش نمی کنیم. پس حرکت همین دو قسمه، یا طبیعی است یا قصری. بنابراین وقتی که در طبیعی هم مانع لازم است، در قصری هم مانع لازم است، میگیم در مطلق حرکت مانع لازم است و اگر مانع نباشد یمتن تحقق حرکت. اینی که ما الان میگیم ممتن است تحقق حرکت بدون معابق، با توجه به بحث گذشته و با توجه به بحثی است که الان در پیش داریم، ازل حرکه یمتن تحققها بدون معاوق، ظاهر عبارت مرحوم لاهیجی اینه که در این عبارت نمیخواد تکیه کنه بر مطالبی که بعدن میاد، داره این عبارت رو تکیهگاه مطالب بعدی قرار میده. یعنی میگه چون حرکت بدون معاوق باطل است، باید حرکت قصری هم معاوق داشته باشد همونطور که حرکت طبیعی معاوق دارد. یعنی از این قانون ازل حرکت یمتن تحققها بدون معاوق داره استفاده میکنه که حرکت طبیعی هم معاوق میخواد، حرکت قصری هم معاوق میخواد. یعنی این رو تکیه گاه قرار میده برای مطالب بعدی، نه مطالب بعدی رو متوقف کند بر این. ظاهر عبارت بله، نه این رو متوقف کند بر مطالب بعدی، ظاهر عبارت اینه. ولی ظاهرا در جایی اثبات نمیشه جز همین دو جایی که عرض کردم، اثبات نمیشه که حرکت بدون معابق نیست. در بحث خلا ثابت می شود که بدون موافق خارجی نیست، در بحث حرکت قصدی هم ثابت میشه که بدون موافق داخلی نیست. پس باید گفت حرکت بدون موافق نیست، چه حرکت طبیعی چه حرکت قصدی. این یه قانونه، قانون رو از این جاها استفاده میکنه. میشه اینطوری بگیم این ازل حرکه یمتنه تحققها تعلیل است برای این که موافق خارج موافق داخلی لازم داریم. اما چرا لازم داریم؟ زیرا حرکت بدون موافق محال است. چرا حرکت بدون موافق محال است؟ به دلیلی که میاد و به زمینه دلیلی که در بحث خلا گذشت. اینطوری باید عبارت رو معنا کنی. در این صورت این قاعده قاعده است که سید می شود از مطالبی که در باب خلا گفتیم و مطالبی که الان میخوام بگیم، از این دوتا به دست میاد. منتها تعلیل بر اینه که هر حرکتی باید موافق داشته باشد. هر حرکت اشتباه گفتم هر حرکتی تعلیل بر اینه که حرکت قصدی باید موافق داشته باشد، همونطور که حرکت طبیعی موافق دارد، زیرا که موافق در همه جا لازم است. چرا لازم است؟ چرا شعلون بیان میکنی؟ در حرکت طبیعی قبلا بیان کردیم، در حرکت قصدی هم الان بیان میکنیم. ازل حرکه یمتن تحققها بدون موافق یا داخلی یا موافق خارجی کما مرپیمه پس امتناع الخلا مفصلا. اونجایی که گفتیم خلا ممکنه است، مفصلا گفتیم هر حرکتی باید در ملا انجام شود، چون خلا محاله. وقت در ملا که انجام میشد موافق داشت، منتها موافق خارجی، گاهی علاوه بر موافق خارجی موافق داخلی هم داشت. اگر متحرک برکت قصدی باشه، علاوه بر این که موافق خارجی داره، موافق داخلی هم داره. و تقریر برهان علیه یعنی بر مبدع میل، تقریر برهان بر این که مبدع میل وجود دارد، بله تعلیل زمیر علیه رو برمیگردونیم به مبدع میل طبیعی. تقریر و برهان بر این که مبدع میل طبیعی داریم به حسب موافق خارجی گذشت و به حسب موافق داخلی این است که این چنین بگوییم. اون وقت اگر زمیر علیه رو به مبدع میل برگردونیم، دیگه به حسب موافق خارجی و به حسب موافق داخلی که آمده خیلی جور نمیشه. اگر ضمیر علیه رو بر امتناع تحقق حرکت بدون موافق برگردونیم درسته و متعینم همینه که ضمیر علیه برگرده به امتناع تحقق بدون موافق که از یمتناع تحققها بدون موافق فهمیده میشه. تقریر برهان بر این که تحقق حرکت بدون موافق محال است به حسب موافق خارجی، یعنی به حسب اینکه حرکت بدون موافق خارجی محاله، قد مره. و به حسب موافق داخلی، یعنی اینکه حرکت به حسب موافق داخلی محاله، هم بیانش ان یقال. پس در اینجا میخواهیم ثابت کنیم که حرکت تحققش بدون موافق داخلی نمی شود. قبلا هم ثابت کردیم که حرکت تحققش بدون موافق خارجی نمی شود. از این دوتا اثبات همین قانون ازل حرکت یمتن تحققها بدون موافق نتیجه گرفته میشه. دقت کردید؟ این ازل حرکت رو داره نتیجه میگیره، نه اینکه دلیل قرار بده برای اینکه حرکت برای اینکه موافق داخلی لازم داریم. دلیل برای اینکه موافق داخلی لازم داریم دلیلی است که الان میخواد بیاد. پس همون توجیهی که برای ازل حرکت کردم توجیه تمامی است. و تقریر البرهان علیه یعنی بر امتناع تحقق حرکت بدون موافق، این تقریر برهان به حسب موافق خارجی یعنی امتناع تحقق حرکت بدون موافق خارجی، قدمر. و به حسب موافق داخلی یعنی امتناع تحقق حرکت بدون موافق داخلی، ان یقال، تقریر برهان این است که چنین گفته شود. حالا برهان توجه کنید که تقریبا برهانش برهان تکراری است. قبلا ما این برهان رو عرض کردم در باب خلأ آوردیم برای نفی خلأ، یا برای به عبارت دیگه برای امتناع خلأ. دلیل اینه، اگر حرکت قصری برای جسمی که مبدا طبیعی ندارد روا باشد، ما فرض میکنیم که جسمی داریم که اون جسم مبدا طبیعی ندارد، او را به حرکت قصری به حرکت میاندازیم. فرض میکنیم که این جسم در یک ساعت حرکت یک کیلومتر مسافت رو طی کرد. این رو فرض میکنیم، روشنه دیگه، چون بالاخره هر حرکتی زمان میخواد و مسافت میخواد. ما برای این حرکت قصری که در جسم عدیم المیل اتفاق افتاده، هم مسافت درست کردیم هم زمان درست کردیم. مسافتش شد 1 کیلومتر، زمانش هم شد 1 ساعت. بعد جسم دومی رو به دست میاریم که دارای میل طبیعی هست، این دیگه عدیم المیل نیست، اینو به حرکت میندازیم، به حرکت قصری، تو همون مسافتی که عدیم المیل حرکت کرده بود. این که میگیم تو همون مسافت، برای این که مابق خارجیشون فرق نکنه، اون حرکت قبلی با حرکت فعلی مابق خارجیشون یکسان باشه، برای این جهتی که میگیم در همون مسافت حرکت کند. پس مابق خارجی فرق نمی کنه، اما مابق داخلی برای اون جسم اول که ما اسمشو گذاشتیم عدیم المیل وجود نداشت، برای جسم دوم وجود داره. چون جسم دوم دارای مابق داخلی است، حتما حرکتش کنتر از جسم اول انجام میشه. البته توجه داشته باشید قاصر هم فرق نمی کنه. نیروی قاصری که بر جسم عدیم المیل وارد شده بود با نیروی قاصری که بر این جسم دارای میل وارد میشه فرقی نمی کنه. بنابراین مسافت فرق نمی کنه و قاصر هم فرق نمی کنه. فقط تفاوت در خود جسمه که اولی عدیم المیل بود، دومی دارای میله. خب پیداست که این دومی به همون حرکت رو شروع میکنه، منتها حرکتش کنتره با همون محرک. با همون حرکت نباید بگیم، باید بگیم با همون محرک. با همون محرک حرکت رو شروع میکنه، منتها حرکتش کنتره. بعد چقدر کنتره؟ مثلا فرض کنید که همون مسافت رو در 2 ساعت طی میکنه. اینطوری فرض میکنید همون مسافت 1 کیلومتر رو در 2 ساعت طی میکنه، همونی که عدیم المیل در 1 ساعت طی کرده بود، این در 2 ساعت طی میکنه. خب حالا دو مرتبه مراجعه کنید به اون چی که گفته شد. دو تا جسم داریم، یکی عدیم المیل، یکی صاحب المیل. اونی که عدیم المیله محرکش با اونی که دارای میله فرق نمی کنه، مسافتشون هم فرق نمی کنه. قهرن به خاطر این که صاحب المیل کنتر حرکت می کنه باید زمانشون فرق کنه. بنابراین می گوییم که صاحب جسمی که دارای میل است، این مسافت رو که 1 کیلومتر در 2 ساعت مثلا در 2 ساعت طی میکنه. تا اینجا توجه کنید، مسافت انتخاب شد به اختیار خودمون، گفتیم 1 کیلومتر. زمان رو هم برای عدیم المیل انتخاب کردیم 1 ساعت، برای صاحب المیل هم انتخاب کردیم شد 2 ساعت. تا اینجا ما مجبور نیستیم که زمان و مسافت رو یه نسبت خاصی تعیین کنیم، به دلخواهمون تعیین میکنیم. مسافت رو 1 کیلومتر گرفتیم در هر دو جسم، زمان رو 1 ساعت گرفتیم در جسم عدیم المیل و 2 ساعت گرفتیم در جسم صاحب المیل. حالا جسم سومی رو پیدا میکنیم. اینجا دیگه توجه کنید دلخواه نیست، حالا توضیح میدم روشن میشه. جسم سوم رو پیدا میکنیم که دارای میله، ولی میلش از میل جسم دوم کمتره. ما جسم اولو عدیم المیل نامیدیم، جسم دوم رو صاحب المیل نامیدیم، ولی الان دوتا صاحب المیل پیدا شد. برای تفاوت این دوتا میگیم صاحب المیل القوی که اون جسم دومه، صاحب المیل ضعیف که این جسم سومه. پس الان سه تا جسم داریم، یکی عدیم المیل نامیده میشه، یکی صاحب المیل القوی، یکی صاحب المیل ضعیف. عدیم المیل 1 کیلومتر رو در 1 ساعت طی کرد، صاحب المیل القوی 1 کیلومتر رو در 2 ساعت طی کرد. حالا صاحب المیل ضعیف میخواد حرکت کنه. توجه کنید، محرک همون محرک قبلی است، همون قاصر قبلی است، تفاوت نمیکنه. زمان حرکت این صاحب المیل ضعیف رو فرض میکنیم به اندازه زمان حرکت صاحب المیل قوی باشد، یعنی 2 ساعت باشه. نه زمان این صاحب المیل ضعیف مثل زمان حرکت عدیم المیل یعنی 1 ساعت باشه، اینطوری فرض نمی کنیم، بلکه فرض می کنیم که 2 ساعت باشد. اینجا هم دستمون بازه، میتونیم بگیم فرض می کنیم 2 ساعت باشه، 2 ساعت این به حرکت می افته این صاحب المیل ضعیف. خب چقدر حرکت میکنه؟ این تندتر از صاحب المیل قوی حرکت میکنه، چون میلی که مانع است در این ضعیفتره و در او قوی تر بود. مانع در او قوی تر بود، خب حرکت کنتر میشد، مانع در این ضعیفتره حرکت تندتر میشه. پس این صاحب المیل ضعیف تندتر از صاحب المیل قوی حرکت میکنه، چون تندتر حرکت میکند. اگر زمانش با زمان صاحب المیل قوی یکی باشد، حتما مسافتش بیشتر خواهد بود. مسافتی که صاحب المیل ضعیف طی میکند بیش از مسافتی است که صاحب المیل قوی طی کرده. چقدر بیشتره؟ اینجا باید نسبت گیری کنیم، اینجا دیگه دلخواه نیست. الان توجه کنید، فعلا عدیم المیل کار نداریم، الان صاحب المیل قوی رو داریم و صاحب المیل ضعیف. محرکاشون یکسان، زماناشون یکسان، قهرن باید مسافتشون فرق کنه، چون در جایی که زمانها یکی باشند، اگر تفاوت بین متحرک ها بود باید این تفاوت در مسافت ظاهر شود. زمانشون یکیه، مسافتشون باید متفاوت باشه، اما تفاوت به چه نسبت است؟ به نسبت میل قوی به میل ضعیفه. یعنی هر چقدر این میل قوی تر باشه، مسافت کوتاه‌تره، در زمان مساوی دارم عرض میکنم، و هر چقدر میل ضعیف‌تر باشد مسافت طولانی‌تره. پس قوت میل مسافت رو کم میکند، ضعف میل مسافت رو زیاد میکند. رابطه معکوس بین قوت میل و ضعف از طرفی و مسافت، کسرت و قلت مسافت از طرف دیگه برقراره. یعنی اگر مسافت، اگر میل قوی شود مسافت کم می شود، اگر میل کم شود مسافت زیاد می شود. این روشنه. خب نسبتی که ما در اینجا می گیریم چه نسبتی است؟ زمان ها یکیه، مسافت ها متفاوته، تفاوت به چه نسبته؟ تفاوت بین حرکت صاحب الملل قوی مسافت، تفاوت مسافتی که صاحب الملل قوی طی کرده و صاحب الملل ضعیف طی میکنه، تفاوت به چه نسبته؟ میفهمن به نسبت تفاوت بین زمان عدیم الملل و صاحب الملل قوی است. صاحب الملل قوی 2 ساعت حرکت کرد، عدیم الملل 1 ساعت حرکت کرد، رابطه شون رابطه 2-1 یا 1-2. پس مسافتی رو که صاحب الملل ضعیف طی می کند نسبت به مسافتی که صاحب الملل قوی طی کرده، باید همین نسبت 1-2 یا 2-1 داشته باشه. به این معنا که مسافتی که صاحب الملل ضعیف طی می کند باید 2 برابر مسافتی باشد که صاحب الملل قوی طی کرد، زیرا زمانی که صاحب زیرا زیرا که مبدأ زیرا وقتی که مسافت ها وقتی زمان ها مساوی بود مسافت ها تفاوت میکرد و تفاوت هم به همین اندازه است که الان داریم بیان میکنیم، چون تفاوت باید در زمان نباشد، تفاوت باید در مسافت باشد، در مسافت هم هست، یعنی تفاوت صاحب الملل قوی با صاحب الملل ضعیف در زمان نیست، در مسافت. صاحب الملل قوی مسافت کمتری طی میکنه، صاحب الملل ضعیف مسافت بیشتری طی میکنه، هر دوم در یه زمان. وقت رابطه چقدر بیشتر میشه مسافتی که صاحب الملل ضعیف طی میکنه، چقدر میشه؟ میفهمد به همون نسبتی که زمان عدیم الملل با زمان صاحب الملل قوی داشت. عدیم الملل 1 ساعت طی کرد، صاحب الملل قوی 2 ساعت طی کرد، رابطه شون همونطور که عرض کردم 1-2. پس نسبت مسافتی هم که صاحب الملل قوی و صاحب الملل ضعیف طی میکنن 1-2. اینطور شد، تموم شد بس. حالا به تمام این ستا رسیدگی میکنیم. من در اون بحث خلا اینو کامل توضیح دادم که چرا رابطه 2 مسافت رو در صاحب الملل قوی و ضعیف مثل رابطه 2 زمان در صاحب الملل قوی و عدیم الملل قرار میده. اونجا توضیح دادم، میشه مراجعه کنید. الان ببینید چه شد حاصل کار ما. عدیم الملل 1 کیلومتر در 1 ساعت، صاحب الملل قوی 1 کیلومتر در 2 ساعت، صاحب الملل ضعیف 2 کیلومتر در 2 ساعت. اینطور شد دیگه. دوباره تکرار کنم، عدیم الملل 1 کیلومتر در 1 ساعت، صاحب الملل قوی 1 کیلومتر در 2 ساعت، صاحب الملل ضعیف 2 کیلومتر در 2 ساعت. خب حالا میام سراغ صاحب الملل ضعیف. این متحرک واحد رو تو 2 کیلومتر راه میندازیم 2 ساعت طی میکنه. حالا اگه تو 1 کیلومتر راهش انداختیم چقدر طی میکنه؟ خب وقتی کیلومتر نصف شد زمانم نصف میشه، چون نسبت زمان به زمان مانند نسبت مسافت مسافت، اگر متحرک واحد باشه، که در فرض ما متحرک واحد صاحب المیل ضعیفه، صاحب المیل ضعیف اگر در دو ساعت دو کیلومتر طی کرد، در یک ساعت یک کیلومتر طی میکنه. یا بفرمایید اگر دو کیلومتر رو در دو ساعت طی کرد، یک کیلومتر در یک ساعت طی میکنه. علتش اینه که اگر متحرک واحد باشد، که در اینجا واحده، بالاخره صاحب المیل ضعیفه، اگه متحرک واحد باشد، نسبت زمان به زمان مانند نسبت مسافت به مسافته. یعنی اگر مسافت قبلا دو بود حالا شد یک، زمانی هم که قبلا دو بود حالا میشه یک. بنابراین اگر صاحب المیل ضعیف دو کیلومتر در دو ساعت کرده باشه، الان که ما مسافت رو نصف میکنیم، زمان هم نصف میشه، میگیم یک کیلومتر در نصف زمان طی میشه، یعنی در یک ساعت طی میشه. خب حالا چی شد؟ حالا اینطور شد، هر سه این سه جسم یک کیلومتر طی کردن. اول گفته بودیم عدیم المل یک کیلومتر، صاحب المل قوی یک کیلومتر، صاحب المیل ضعیف دو کیلومتر. اون وقت زمان عدیم المیل یک ساعت بود، زمان صاحب المیل قوی دو ساعت بود، زمان صاحب المیل ضعیف هم دو ساعت بود. حالا زمان صاحب المیل ضعیف رو یک ساعت کردیم، مسافت یک کیلومتر شد. الان هر سه یک کیلومتر رو طی کردن. عدیم المیل یک کیلومتر در یک ساعت، صاحب المیل قوی یک کیلومتر در دو ساعت، صاحب المیل ضعیف یک کیلومتر رو در یک ساعت. الان توجه میکنید صاحب المیل ضعیف با عدیم المیل یکسان شدند، یعنی هر دوشون یک کیلومتر در یک ساعت طی کردن. لازم آمد که صاحب میل ضعیف با عدیم المیل یکسان باشد. به عبارت دیگه لازم آمد صاحب المیل با عدیم المیل یکسان باشد، یعنی وجود و عدم میل یکی باشد، و این واضح البطلانه. پس این که عدیم المیل، پس این که صاحب المیل ضعیف با عدیم المیل یکسان باشد باطل است. پس اصلا وجود عدیم المیل باطل است، چون توجه کنید همینطوره دیگه، بالاخره به همین ترتیب باید ثابت کنیم. اول میگیم این که وجود میل و عدم میل مساوی باشد باطل است، بعد میگیم پس عامل این باطل هم باطل است. عامل باطل این باطل چی بود؟ عامل این باطل این بود که صاحب المیل ضعیف با عدیم المیل یکسان حرکت کند، اینو که میگیم باطل. اگر این باطل است، منشأ این هم که وجود عدیم المیل باطله، نتیجه گرفتیم که عدیم المیل نداریم. پس هر متحرک و حرکت قصری باید دارای میل طبیعی، یعنی مانع داخلی باشد و هو المطلوب. حالا عبارت توجه کنید، لو امکن ان یتحرک بالقصر ما لا میل فیه طبیعیاً. ما که قائلیم که چیزی که میل طبیعی نداره حرکت قصری نداره. حالا اگر فرض کنیم که ممکن باشد حرکت بالقصر کند، ما یعنی جسمی که لا میل فیه طبیعیاً میل طبیعی درش نیست، این بتونه حرکت کند. فرض کن فلیتحرک، یعنی فرض کن که حرکت میکند مسافتی رو در زمانی، مثلا مسافت یک کیلومتر رو حرکت میکند در زمان یک ساعت. خب این مال عدیم المیل. بعد ولیتحرک فی تلک المسافه، باز فرض کن که در همین مسافت یک کیلومتری جسم دیگری حرکت میکند که فیه میل طبیعی و معابقت ما، درش میل طبیعی وجود داره، موافقت ما وجود داره، موافقت ما عطر تفسیر بر میل طبیعیه، بالاخره اون موافقه دیگه، میل طبیعی موافقه. و ظاهرون انهو یعنی این جسم آخر، یقتعها یعنی یقتع همون مسافت رو فی زمان اطول. توجه کنید محرک در همه اینها یکیه، حالا در این دوتا یعنی عدیم المیل و صاحب المیل فرض اینه که مسافت هم یکی شده، یعنی هر دو یک کیلومتر طی کردن. خب پیداست که اون که عدیم المیل بوده چون معابق نداشته سریع تر طی کرده و زمان کمتری داشته، این که معابق داشته زمان بیشتری طول کشیده، پس در زمان اطول طی کرده. و ظاهرون انهو یعنی این متحرک که دارای میل است، این جسمی که دارای میل است، یقتعها یعنی یقتع اون مسافت رو در زمان اطول. مثلا دو ساعت در مثال ما. ولی یکون تامس ولی یکون جسمون سالس، فرض کن که جسم سومی هم وجود داشته باشد که فیه مبدا و میلن و معابقتن و معابقتون، درش مبدا میل هست، درش معابقه هست، اما این مبدا و معابقه اقل است، اقل از اون صاحب المیل القوی است، یعنی از اون جسم دوم. چقدر اقله؟ الا نسبتی که اختزا می کند که تی شود فی ذالک زمان، چون زمان رو متحد گرفتیم، زمان جسم ثالث رو با زمان جسم دوم یعنی صاحب المیل ضعیف رو با صاحب المیل قوی زمانشون مساوی گرفتیم، چون مساوی شدند در همین زمان مساوی لازم میاد که تی شود انزالک المتحرک، یعنی این متحرکی که میل کمتری دارد صاحب المیل ضعیفه، از این باید طی شود مسافتی که طولانی تر از مسافت اولاست. اولا یعنی مسافتی که عدیم المیل و صاحب المیل قوی طی کرده بودند که یک کیلومتر بود، این صاحب المیل ضعیف باید مسافتی طولانی تر رو طی کنه چون زمانش با زمان صاحب المیل قوی یکیه، ولی حرکتش سریع‌تره، چون حرکتش سریع‌تره پس مسافتی که طی می‌کنه باید بیشتر باشه. فرض کنیم مسافتش هم 2 کیلومتر. حالا البته فرض نمی‌کنیم، ایشون بیان می‌کنه که طبق این نسبتی که می‌گیم عمل کنیم. الان نسبتی که اقتضا می‌کند که طی شود در اون زمان انزالک المتحرک که صاحب المیل ضعیفه، مسافتون اطول من المسافت الاولا، مسافت اولا یعنی مسافتی که مال عدیم المیل است و مال صاحب المیل قوی است، چون فرض کردیم مسافت در این دو تا حرکت یکی است، لذا وقتی میگه مسافت اولا هر دو مسافت رو شامل میشه. خب این طولانی بودن چقدر باید باشه؟ الان نسبت زمانی زلمیل الاول و عدیم المیل به همون نسبتی که بین زمان عدیم المیل الاول، بله زلمیل الاول که همون صاحب المیل قوی است و عدیم المیل برقرار بود، همون نسبتی که بین صاحب المیل قوی و عدیم المیل در زمان بر مطرح بود، حالا همون نسبت بین صاحب المیل قوی و صاحب المیل ضعیف برقراره که در مثال گفتیم رابطه 1 و 2 یا 2 و 1. لأن و مع وحدت زمان تعلیل است برای یقتضی، چرا این جسم ثالث باید در همان زمانی که جسم ثانی طی مسافت کرده در همون زمان طی مسافت کند، منتها مسافتش طولانی تر خواهد بود. چرا زلمل ضعیف مسافتش طولانی تره؟ اگه زمانش با زمان صاحب الملل قوی یکیست، چرا مسافتش طولانی تره؟ میفهمد که لعنم وحدت زمان، در صورتی که زمان حرکت مساوی باشد که در اینجا مساویه، زمان حرکت جسم سوم با زمان حرکت جسم دوم مساویه، هر دو ساعته. خب با وحدت زمان یکون و بکون غلطه. یکون و نسبت المسافت القصیره الى طویله که نسبت المیل القوی الى ضعیف، نسبت مسافت قصیر به طویل مانند نسبت میل قوی به ضعیف می شود. ببینید در طرف اول نسبت میگه مسافت قصیره رو صورت قرار بدید، مسافت طویله رو مخرج قرار بدید. ولی در نسبت گیری میل میگه میل قوی رو صورت قرار بدید، میل ضعیف رو مخرج قرار بدید. به همین جهت عرض کردم تناسب معکوس داره، رابطه معکوس داره. خب پس آخر بحث به اینجا رسید که سه تا جسم داریم، محرکاشون یکسان، مسافتشون هم یکسان. البته مسافت رو ابتدا متفاوت کردیم، گفتیم در جسم سوم دو برابر جسم دوم و اوله. ولی بعدن مسافت رو یکسان میکنیم، در هر سه جسم میگیم یک کیلومتر. وقت توی جسم سوم بعد از اینکه مسافت کوتاه شد زمانم کوتاه میشه، چون همین جسم سوم اگر تو اون مسافت طولانی حرکت میکرد با زمان طولانی حرکت میکرد، حالا همون متحرکه توی مسافت کوتاه حرکت میکنه، خب در زمان کوتاه‌تر حرکت میکنه، چون نسبت زمان به زمان مانند نسبت مسافت است به مسافت. وقتی مسافت رو نصف کردید زمان هم نصف میشه، وقتی مسافت رو دو برابر کنید زمان هم دو برابر میشه، به شرطی که متحرکتون یک چیز باشه. فیکونو در مثل زمانی که عدیم المیل حرکت کرده، یعنی در یک ساعت، یتحرک این جسم سوم که دارای میل ضعیفه، یتحرک مثل مسافتهی، مثل مسافتن غلطه، مثل مسافتهی ضمیرش هم برمیگرده به عدیم المیل، یعنی لازم میاد که در زمانی که یک ساعته و عدیم المیل هم یک کیلومتر کرده، این صاحب المیل ضعیف در همون زمان مسافت یک کیلومتر طی کرده باشه، وقت زمان و مسافت حرکت این جسم ضعیف المیل مثل زمان و مسافت حرکت عدیم المیل می شود، که این واضح البصره. این لأن ما وحدت المتحرک، منظور از متحرک همون جسم سومه، که جسم سوم یک بار در دو کیلومتر با دو ساعت حرکت داشت، یک بار در یک کیلومتر با یک ساعت حرکت داشت، متحرک یکی بود، همون جسم سوم بود. وقتی که اول مطرحش کردیم گفتیم در دو ساعت دو کیلومتر میکنه، بعد حالا مسافتش رو دو کیلومترش رو کم میکنیم، میگیم در دو کیلومتر به یک ساعت میکرد، حالا به دو ساعت میکرد، اشتباه گفتم دوباره بگم، میگفتیم دو کیلومتر در دو ساعت طی میکرد، حالا میگیم یک کیلومتر در یک ساعت طی میکنه. وقتی مسافت رو نصف کنیم زمان هم به نسبت مسافت نصف میشه. لعلما وحدت المتحرک که در اینجا جسم سوم است، یکون نسبت زمان به زمان مانند نسبت مسافت به مسافت. اگر اول یک کیلومتر کرده، اول دو کیلومتر کرده بود با دو ساعت، حالا یک کیلومتر میکنه با یک ساعت. خب اگر یک کیلومتر کنه با یک ساعت مثل عدیم المل میشه. عدیم المل هم یک کیلومتر کرده بود با یک ساعت. پس لازم میاد که اینی که صاحب المیل القلیل است با عدیم المل یکی شد. و لحاظا اشار مصنف به قولش که گفت ولولا ثبوتهو، یعنی لولا ثبوت المیل مطلقا چه طبیعی چه قصری، لازم عدم ثبوت میل طبیعی. اگر ما میل رو قبول نکنیم، میل طبیعی رو قبول نخواهیم کرد. و لولا ثبوت میل طبیعی، اگر میل طبیعی نباشد، لتصاب و زلعاق طبیعی و آدمهو، اونی که زلعاق طبیعی است لوپورز اگر پس شود مساوی خواهد بود با آدم این عائق. که همون عدیم المیله، لازم زلعاق طبیعی که صاحب المیل ضعیفه، لازم میاد که این مساوی باشد با زلعاق، بله با آدمهو، یعنی با اون که این میل ضعیف هم نداره، یعنی خالی از میل. یعنی عدیم المیل لتصاب زلعاق و طبیعی که صاحب المیل ضعیفه، لو فرز اگر بتونیم پذیرش کنیم، تصاب اون زائق و آدم اون عائق طبیعی، یعنی زل، یعنی عدیم المیل. پس صاحب میل ضعیف با آدم میل در حرکت قصری مساوی می شود و این باطل است. پس این که ما عدیم المیل داشته باشیم باطله، به بیانی که گفته. توجه کنید در این بحثی که من توضیح دادم، لأن مع وحدت الزمان یکون نسبت المسافت القصیر للطبیل تا آخر رو تحلیل گرفتم برای یقتضی ان یقتفی ذلک الزمان ان ذلک المتحرک مسافت الاطول. اون لأن مع وحدت المتحرک رو تحلیل گرفتم برای فیکون و فی مثل زمان عدیم المیل یتحرک مثل مسافتی. و گفتم مراد از متحرک هم در لأن مع وحدت المتحرک اون جسم سوم. دیگه تقریبا مطالب بقیهش روشنه. و چون نظیر این دلیل قبلا گذشته، دیگه من به همین اکتفا میکنم. فقط تنها چیزی که من نگفتم، حواله دادم به سابق، این بود که چرا نسبت بین حرکت صاحب المیل ضعیف و صاحب المیل قوی را نسبت مسافتاشونو مثل نسبت زمان عدیم المیل و صاحب المیل قوی میگیریم. اینو اینجا توضیح ندادم، اونجا توضیح دادم، باید مراجعه کنیم. بله شما میفهمید بر جسم سوم دو حرکت فرض کنیم. بله دو حرکت فرض کنیم، چون یک در یک وقت گفتیم دو کیلومتر رو در دو ساعت طی کرده، بعدا دو مرتبه هر دو رو نصف کردیم، گفتیم یک کیلومتر رو در یک ساعت طی میکنه. دو تا حرکت برای جسم سوم فرض کردیم و گفتیم متحرک واحده، اگر مسافتاش نصف شد زمانش هم نصف میشه، چون نسبت زمان وابسته به نسبت مسافته. وقتی ما مسافت رو نصف کردیم، یعنی دو کیلومتر رو کردیم یک کیلومتر، قهرن دو ساعت هم میشه یک ساعت، وقت هر دو حرکت مال جسم سومه. بله ما همین کار کردیم، متحرک ما جسم سوم رو دو تا حرکت بهش دادیم و در هر دو حرکت گفتیم وحدت متحرک داریم. اون وقت توضیح دادیم که اگه مسافتش نصف شد زمانش هم نصف میشه، چون نسبت زمان به زمان مانند نسبت مسافت به مسافته. اگر شما مسافت رو نصف کردین زمان نصف میشه.